شده. چرا اینطور هست خانم راد؟ چرا شدیدتر به نظر میرسه تابوها در اطراف دو جنسگرایی حتی نسبت به هم جنسگرایی؟
من فکر میکنم که یکی از عوامل مهم اینه که خیلی ها فکر میکنن که انسان ها هم جنسگرا به دنیا میان و اصلا 100% توضیح ژنتیکی برای گرایش جنسی قائل هستن و در واقع میگن که هم جنسگراها اینطوری به دنیا میان و نمیتونن کاریش بکنن، در حالی که دو جنسگراها انتخاب دارن و اونها انتخاب میکنن که برن با هم جنس های خودشون یا غیر هم جنس های خودشون رابطه برقرار کنن. یکی از مشکلات مهمی که ما در دو جنسگرا ستیزی و دو جنسگرا هراسی باهاش مواجه هستیم همینه که افراد دو جنسگرا فکر میکنن دیگران که انتخاب دارن. برای مثال افرادی که از کشور خارج میشن، حالا کشورشون هر جا که باشه، و دوچار دو جنسگرا ستیزی شدن و معمولا از کشورهایی میان که روابط همجنس جرم‌انگاری شده، حتی در جلوی دادگاه هایی که پناهندگی و مهاجرت رو دارن بررسی میکنن، این پیش داوری موجب میشه که مورد خیلی تبعیض ها قرار بگیرن، چون فکر میکنن که این افراد به هر حال انتخاب میکنن که برن با همجنس خودشون روابط داشته باشن و یک جرمی رو در اون کشور مرتکب بشن.
خانم پیغمبرزاده، با این توضیحات که خانم راد دادن، من به یک پرسش دیگری هم میرسم. از در حقیقت تقبیح و آزار دو جنسگرایان، ستیزه با دو جنسگرایان صحبت کردن. آیا این نکته هم که مطرحه درسته که حتی در میان همجنسگرایان که خودشون معمولا گروه سرکوب شده جامعه هستند، در اغلب جوامع یک در حقیقت ستیزه با دو جنسگرایی وجود داره؟
بله، متاسفانه این مشکل وجود داره در خیلی از جوامع که بعضی از افراد همجنسگرا تلاش میکنن با نگاه منفی که نسبت به دو جنسگراها دارن و با طرد دو جنسگراها بیان خودشون رو جدا بکنن از اونها و تمام کلیشه های منفی که جامعه نسبت میده به هم جنسگراها رو نسبت بدن به دو جنسگراها و اینجور بخوان خودشون رو افراد مثبت و به هنجاری نشون بدن و در مقابل بگن که اون کسی که مشکل اخلاقی داره، هرزه است یا هنجار اجتماعی رو دنبال نمی کنه، دو جنسگراها هستن. این تصور وجود داره که دو جنسگراها توانایی اینو ندارن که یه رابطه جنسی و عاطفی بلند مدت رو با یک شریک جنسی در تمام طول عمرشون داشته باشن و از اونجایی که نداشتن این توانایی خیلی منفی تلقی میشه، خیلی نگاه منفی وجود داره بین همجنسگراها و همینطور دگر جنسگراها نسبت به دو جنسگراها و این تصور وجود داره که یه دو جنسگرا حتما در نهایت رابطه با جنس متفاوت از خودش رو انتخاب میکنه برای اینکه بتونه از مزیت‌هایی که جامعه دگر جنسگرا محور در اختیارش میذاره استفاده بکنه، در حالی که افراد بر اساس کشش‌های عاطفی و جنسی که دارن میتونن با افراد دیگه وارد رابطه بشن و اینجور نیست که یه دو جنسگرا بتونه تصمیم بگیره که عاشق کی بشه یا به کی کشش جنسی و عاطفی داشته باشه.
آیا خانم راد، به دلیل همین مسائلی که مطرح شد میتونیم بگیم که آشکارسازی جنسی درباره دو جنسگرایان حتی سخت‌تر نسبت به هم جنسگرایان و به همین دلیل هم هست که روز جهانی مشاهده پذیری دو جنسگراها رو ما در تقویم جهانی داریم؟
البته که این همینطوره. چیزی که ما داریم می‌بینیم که در نسل جوان‌تر پرسشنامه‌ای که پر میشه، خیلی اونها خیلی راحت‌تر دارن میگن که ما غیر تک جنسگرا هستیم، یعنی خودشون رو لزوماً هم جنسگرا یا کاملا دگر جنسگرا هویت یابی نمی کنن. افراد دو جنسگرا مجبورن حداقل دو بار آشکارسازی بکنن و هر باری که با یک نفر از هر جنس یا جنسیتی وارد رابطه میشن، باید راجع به اون فرد توضیح بدن، راجع به اون گرایششون توضیح بدن. معمولا اینطور برداشت میشه که اگر برای مثال من خودم رو دو جنسگرا هویت یابی میکنم و با یک فردی که هم جنس یا هم جنسیت منه توی یک رابطه هستم، پس الان دیگه هم جنسگرا هستم و وقتی که اون رابطه تموم میشه یا اصلا توی روابط چند شریکی هستم و با فردی با غیر جنس یا جنسیت خودم توی رابطه هستم، میگن خب پس الان دیگه استریت شدی یا الان دیگه دگر جنسگرا شدی و در واقع دو جنسگرایی رو به عنوان یک گرایش معتبر و مستقل به رسمیت نمیشناسن. ما بارها یادآوری میکنیم که دو جنسگرایی معنیش نیستش که 50% هم جنسگرا هستیم و 50% دگر جنسگرا هستیم. روز جهانی مشاهده پذیری دو جنسگرایی هم دقیقاً به همین دلیل بنیانگذاری شده برای اینکه مشاهده پذیر بشن. ما عادت داریم که در فیلم ها، در سریال ها، حتی اگر فردی رفتارهای دو جنسگرایانه داره، کلمه دو جنسگرا به عنوان یک هویت، یک گرایش جنسی ازش نام برده نمیشه، یا خیلی وقت وقتی که ازش نام برده میشه همراه با یک طنزیه، همراه با یک شیطنتیه. و در واقع این محو کردن دو جنسگرایی از عرصه هنر، از عرصه سینما، حتی گزارش هایی که تهیه میشه، برای مثال وقتی که از ازدواج همجنس ها ما صحبت میکنیم، خیلی راحت به خصوص در رسانه های فارسی زبان ما میشنویم ازدواج همجنس گرایان، در حالی که دو فردی که میخوان با هم ازدواج بکنن کسی ازشون راجع به گرایش جنسیشون نمیپرسه و اون چیزی که ممنوعه یا غیر قانونیه یا قانونی میشه ازدواج همه افراد فارغ از گرایش جنسیشون یا جنسشونه و ازدواج همجنس هاست که الان یکی از مبارزه های اصلی جنبش جهانی دگرباشان جنسی و جنسیتی و رنگین کمانی هاست. این محو گرایش جنسی دو جنسگرایی تأثیر میذاره روی برداشت عموم از اینکه یک فرد دو جنسگرا چطور فردیه و خشونت هایی که ممکنه اون فرد موقع آشکارسازی یا حتی در زندگی عادی باش برخورد بکنه، همینطور غلیظتر و غلیظتر میشه تا جایی که ما ببینیم که سلامت روانی افراد دو جنسگرا بسیار در خطره. افراد دو جنسگرا بیشتر ممکنه دست به خودکشی بزنن، دچار افسردگی های بیشتر و عمیق تری میشن، دچار رفتارهایی که خودشون به خودشون آسیب میزنن خیلی بیشتر میشن.
خانم پیغمبرزاده، حذف و سرکوب و در بهترین حالت طنز و شیطنت که مهمان دیگر برنامه راجبش صحبت کردن در مورد دو جنسگرایان، آیا اتفاقی است مربوط به یک نوع از جوامع خاص؟ میخوام بگم مثلا در جوامع پیشرفته تر، در جوامعی که ازدواج دو همجنس مثلا به رسمیت شناخته شده، آیا در اون جوامع هم وضعیت دو جنسگرایان با همین شکل از حذف و سرکوب و طعنه و طنز و شیطنت که خانم راد گفتن همراه است؟
متاسفانه حذف دو جنسگراها و نگاه منفی به دو جنسگراها در خیلی از جوامع وجود داره، ولی در بعضی از جوامع با تلاشی که جنبش دو جنسگرایان داشته وضعیت کمی بهتر شده. مثلا در بعضی از جوامع اروپایی یا آمریکای شمالی امروزه دو جنسگراها به مراتب بیشتر توی جنبش دگرباشان جنسی یا در رسانه ها دیده میشن نسبت به چند دهه قبل، ولی این مشکل هنوز هم وجود داره و برمیگرده به این نگاه تک جنسگرا محوری که وجود داره و اینکه همه افراد همیشه یا تصور میشه که دگر جنسگرا هستن یا همجنسگرا، و خیلی ها تصور میکنن اگر مثلا در مورد همجنسگرایی صحبت بکنن این شامل همه افرادی میشه که با همجنسشون رابطه دارن یا به همجنسشون گرایش جنسی و عاطفی دارن و ضرورتی نمیبینن که بیان به دو جنسگراها به صورت جداگانه اشاره بکنن. ولی من فکر میکنم که این مشکل در جوامع مثل جامعه ما خیلی جدی تره.
یکی از نکات مهمی که به نظرم بد نیست در این برنامه ازش صحبت بکنیم، تلقی هست که وجود داره اطراف دو جنسگرایی و ارتباط اون با انواع بیماری‌های به خصوص جنسی و انتقال این بیماری‌ها، که خب یک فرد دو جنسگرا میتونه عامل انتقال بیماری باشه چون با هر دو جنس رابطه داره. در مورد این تلقی چه نکته‌ای رو میتونین به شنوندگان برنامه ما بگین؟
اینکه افراد فکر می‌کنن که مثلا یک بیماری مثل ویروس HIV یا بعدن که تبدیل به بیماری ایدز میشه فقط مربوط به همجنسگرایانه و اصلا همجنسگرایان بودن که این بیماری رو تولید کردن، به وجود آوردن، در حالی که پشت این پیش‌داوری و این قضاوت اشتباه یک حجم بزرگی از خشونت علیه یک گروه از انسان هاست. در مورد مردان دو جنسگرا ما به وضوح این رو میبینیم که چطور به عنوان پلی بین جامعه گی یا مردان همجنسگرا و جامعه زنان دیگر جنسگرا بهشون نگاه میشه که انگار که اینها کاملا ویروس HIV رو دارن از اون جامعه که همه، یعنی جامعه گی هایی که همگی دچار بیماری HIV هستن، و این تصور هم غلطه، وارد جامعه زنان دیگر جنسگرا میکنن که انگار که هیچ دلیلی نداره که دچار این بیماری بشن، و این موجب خشونت های بسیار زیادی علیه مردان دو جنسگرا میشه. اصلا جنس یا جنسیت یا هویتی که یک فرد برای خودش انتخاب میکنه یا گرایش جنسیش تأثیری در انتقال بیماری ها نداره. خیلی خودمونی بگم، ویروس ها یا باکتری ها از افراد نمیپرسن که الان شما گرایش جنسیتون چیه که آیا من منتقل بشم یا نشم. رفتار پرخطره بین هر کسی که میتونه بیماری ها رو انتقال بده، و ما وقتی که از روابط جنسی صحبت میکنیم گاهی بله میگیم که روابط جنسی که مایعات بدن با هم دیگه در تماس باشن ویژگی رو دارن که بتونن ویروس یا باکتری هایی رو راحت‌تر انتقال بدن و دچار عفونت ها یا بیماری آموزشی بشن. دانایی و آگاهی راجع به اینکه هر بیماری چجوری منتقل میشه و چطور بعد از خودمون مراقبت بکنیم و از دیگران هم مراقبت بکنیم راهیه برای اینکه کاهش بدیم این تابوها و پیش‌داوری ها و قضاوت های نادرستی که حول گرایش های جنسی افراد و میزان انتقال بیماری در روابط جنسیشون هست.
پرسش ها و قضاوت های آزارنده به هر حال اطراف دو جنس گرایان به نظر میرسه که بیشتر هست، حتی بیشتر از اونچه که اطراف هم جنس گرایان وجود داره. ولی برخی از این پرسش ها یا قضاوت ها الزاماً با هدف آزار نیست، خیلی از اونها از کنجکاوی برمیاد، از اینکه خودتون هم اشاره کردید فقدان آموزش هست در این زمینه ها و افراد ممکنه سوال داشته باشن. میخوام ازتون بپرسم، به شنوندگان ما میتونید بگید که چه پرسش هایی رو نباید بپرسند از افراد دو جنس گرا، میتونه باعث آزار افراد دو جنس گرا بشه، و بعد کنجکاویشون رو چگونه میتونن در مورد این مسائل پاسخ بدن بدون پرسیدن پرسش های آزارنده؟
به صورت کلی وقتی شما یه فردی رو میبینید، بر اساس اینکه شما چقدر به اون فرد نزدیک هستین اجازه دارین ازش سوال خصوصی بپرسین. شما وقتی یه فرد دگر جنسگرا رو ملاقات میکنید، نمیرین یک راست در مورد مسائل خصوصیش با رابطه جنسیش یا عاطفیش با شریک یا شرکای جنسیش ازش سوال بکنیم. به همین صورت هم کسی که با همجنسش یا بیشتر از یک جنس و جنسیت گرایش داره، مسائل زندگی خصوصیش به خودش مربوطه. تا زمانی که شما تصمیم نگیرین که به صورت مشترک این تصمیم رو نگیرین که بخواییم با هم وارد یک رابطه جنسی و عاطفی بشین، مسائل زندگی خصوصی اون فرد به شما هیچ ربطی نداره. و اگر نیاز دارین که در مورد این مسائل کسب اطلاع بکنید، همیشه سایت های مختلفی هستن، اکانت های مختلفی رو شبکه های اجتماعی هستن که اینا کارکردشون آگاهی رسانیه. میتونید برید تو این زمینه تو فضای مجازی اطلاعات به دست بیارین، یا ممکنه که بتونید از طریق رسانه‌های مختلف، رسانه‌های نوشتاری، دیداری، از طریق کتاب آموزش بدین خودتون رو. مثلا ما در سایت دو جنسگرا داریم آگاهی رسانی می‌کنیم در مورد این موضوع و روی شبکه‌های اجتماعی مختلف هم فعال هستیم. اینا همه مسائل زندگی خصوصی افراده که به دیگران الزاماً مربوط نمیشه.
خانم راد، وقتی این دیگران والدین، پدر و مادر فرد هستند، باید چه کنند؟ من می‌خوام برنامه رو با صحبت‌های شما به پایان ببریم. خانواده‌ها تا کجا میتونن پرسشگری کنن؟ چه سوال‌هایی باید بپرسن؟ چه مواجهه میتونن داشته باشن؟ اگر نخوان که فرزندشون رو سرکوب بکنن بلکه بخوان همراه او باشن، چطور میتونن به او کمک بکنن؟
قبل از هر چیزی باید بدونیم که ترس معنی نداره یا هراس معنی نداره. بیماری نیستش که ما مجبور باشیم دنبال درمان دنبالش بگردیم. هیچ چیز غیر طبیعی نیست. تنها چیزی که غیر طبیعیه اینه که ما بنزه کافی آگاه نداشتیم و هر آموزش جنسی و جنسیتی که ما دیدیم پر از پیش‌داوری هایی بوده که از جاهای مختلف می اومده. من فکر میکنم که اگر مقاومت رو بذاریم زمین و شروع کنیم آگاهی رو بیشتر بکنیم، اول از همه برای خودمون و بعد به عنوان یک فردی که داره حمایت میکنه یا پشتیبانی میکنه اون فرد دو جنسگرا رو که داره مسیر خودش رو پیدا میکنه یا در مسیر زندگی خودش یه جایی که خودش رو دو جنسگرا میدونه، بهترین خدمت رو اول از همه به خودمون کردیم و بعد به دیگران. اما یه نکته که باز خیلی مهمه اینه که هر فرد دو جنسگرایی ممکنه با فرد دو جنسگرای دیگه متفاوت باشه. همونقدری که افراد دیگر جنسگرا با هم متفاوت هستن، رفتارهاشون متفاوته، سلایقشون متفاوته، اصلا کارهایی که در سنین مختلف میکنن متفاوته. همه لزوما ازدواج نمیکنن یا همه لزوما در یک سنی فرزند آوری نمی کنن، حالا چه بخوان خودشون بیولوژیکی فرزند داشته باشن چه فرزندی رو به سرپرست قبول کنن و غیره. یک فرد دو جنسگرا هم نباید از یک الگوی ثابت پیروی بکنه. از همه مهمتر اینه که اجازه بدیم افراد خودشون رو تعریف بکنن. اون تفاوتی که بین فانتزی افراد هست با تفاوتی که بین رفتارشون هست و اونطوری که خودشون رو هویت یابی میکنن به رسمیت بشناسیم. من ممکنه در طول 20 سال 30 سال اخیر زندگیم فقط با یک دسته از افراد رابطه عاطفی و یا جنسی برقرار کرده باشن، مثلا فقط از یک جنس خاص بوده باشن، اما همچنان هویت خودم رو یک فرد دو جنسگرا بدونم بر اساس همون تعریفی که در اوایل این برنامه هم یادآوری کردیم. هیچ کس جز خود من این حق رو نداره، این آزادی رو نداره که هویت رو برای خود من تعریف بکنه، و این آزادی رو اگر ما هر کدوم به خودمون اول بدیم و بعد به دیگران، طبیعتاً دنیای بهتر و البته امن‌تری خواهیم داشت.
سپاسگزارم سوده راد و زینب پیغمبرزاده، میهمانان این هفته بحث ما در تابلو.